عد و وعید، یکی هم امر به معروف نهی از منکر بود. اونتاش در این پنج اصل، اونی که اصل اساسی مذهب معتزله میشد، یکیش مسئله توحید بود، اونم توحید صفاتی، که این توحید صفاتی که صفات خداوند عین ذاتشه، اینو از جهمیه گرفته بودن. یکی هم مسئله عدل بود که این دوتو اصل اساسی بود، که مسئله عدل رو هم گفتیم که از قدریه گرفتند اینها. اینا تا اینجا گفته شده بود. حالا از رو کتاب لطفاً صفحه 41 و آخرای صفحه، رأس معتزله یعنی بنیانگذار مسلک اعتزال، و اون کسی که اعتزال به صورت یک مکتب با همه خونده بودیم، من علامت گذاشتم اینو، بله، رأس معتزله و اون کسی که، خب حالا از دو سه ساعت قبلش ببینیم، تو اینجا خونده بودیم، رأس معتزله و اون کسی که اعتزال به صورت یک مکتب با دست او پای گذاری شد، واصل ابن عطاء غزال است، که در پیش گفتیم که واصل شاگرد حسن بصری بود و در یک جریان از حوزه درس او جدا شد و حوزه مستقلی تشکیل داد، و بدین مناسبت حسن گفت اعتزل عنا، یعنی از ما جدا شد. آخه اعتزال یعنی کنارگیری و جدا شدن. معروف و مشهور است که به همین مناسبت بود که پیروان او معتزله نامیده شدند، ولی بعضی دیگر معتقدند که علت این نامگذاری چیز دیگر است. کلمه معتزله ابتدا به گروهی گفته شد که در جریان جنگ جمل و صفین روش بی‌طرفی و کنارگیری را انتخاب کردند. آخه بعد از آنی که عثمان کشته شد و مردم اومدن با امیرالمومنین بیعت کردند، وقت خورده خورده یه فتنه هایی پیدا شد، که یکیش جنگ صفین بود، یکی جنگ جمل بود. جنگ جمل جنگی بود که امیرالمومنین به طلحه و زبیر کرد، و چون در او جنگ عایشه سوار یه شتری بود که شتر نر به عربی میگن جمل، ازیاد این جنگ گفتن جنگ جمل، و بعدش هم جنگ با معاویه شد که در محلی به نام صفین این جنگ بود، گفتن جنگ صفین. و یه عده‌ای اینا به خیال خودشون از رو قدسشون و مقدس معابی تو جنگ شرکت نکردن، نه طرف معاویه رو گرفتن نه طرف علی را، یا در جنگ جمل هم نه به طرف طلحه و زبیر رفتن نه به طرف امیرالمومنین. و اینجور اشخاص رو میگفتن معتزله، یعنی کنار رو به اصطلاح. و اینجوری میگن، این است که ایشون میگه ولی بعض دیگر معتقدند که علت این نامگذاری چیز دیگر است. کلمه معتزله ابتدا به گروهی گفته شده که در جریان جنگ جمل و صفین روش بی‌طرفی و کنارگیری را انتخاب کردن، مانند سعد بن ابی وقاص پدر عمر سعد به اصطلاح و زید بن ثابت و عبدالله بن عمر. بعدها که مسئله کفر و ایمان فاسق وسیله خوارج مطرح شد و مسلمین دو دسته شدند، و در خوارج یه عده معتقد شدند که هر کی گناه کبیر کرد یک کافر، و نعوذ بالله علی علیه السلام هم کافر میدونستن، به این ملاحظه که علی حکمین رو قبول کرد و این معصیت است، پس علی تا حالا خوب بوده است، اما حالا از این به بعد مثلا کافر شده است. بعضی هم میگفتن نه، مرتکب کبیره کافر نیست. و یه عده یه راه سوم انتخاب کردن، منزلت بین منزلتن، گروهی راه سومی انتخاب کردن و اون کنارگیری و بی‌طرفی بود، یعنی همون روشی که امثال سعد بن ابی وقاص در سیاست، که اونا در سیاست بی‌طرف بودن و در مسائل حاد اجتماعی زمان خود پیش گرفتن، اینها در یک مسئله فکری پیش گرفتن، از این رو به اینها نیز اونا در سعد بن ابی وقاص اینا در یه مسئله سیاسی که مثلا نه به طرف علی رفتن نه به طرف معاویه، ولی اینا در یه مسئله فکری، از این رو به اینها نیز معتزله گفته شد، یعنی بی‌طرف ها. و بعد این نام برای اینها باقی موند. واصل، هم واصل ابن عطا، در سال 80 هجری متولد شده و در 131 هجری درگذشته است که 51 سالش می شده. بحث‌های او محدود بوده به مسئله نفی صفات اختیار، نفی صفات که در شبای جلو یه وقت عرض کردیم که اشاعر صفات خدا را قبول داشتن که خدا علم دارد، قدرت دارد، حیات دارد، ولی میگفتن صفاتش عین ذاتش نیست، زاید بر ذاتش است. معتزله دیدن این درست در نمیاد، بعضیشون اومدن گفتن از خدا صفات نداره، ذاتش خاصیت صفات داره. وقت این واصل ابن عطا یکی از مطالبی که خیلی روش تکیه داشته است، یکیش همی بوده که به قول ایشون یکی مسئله بحث‌های او محدود بوده به مسئله نفی صفات، یکی یعنی صفات خدا نداره، یکی هم اختیار مقابل اشاعره که جبر میگفتن، اینا اختیار میگفتن نه انسان اختیار داره، یکی هم منزلت بین منزلتن که یه مؤمن داریم یه کافر داریم، یکی هم میونه حال بین این دو منزل، یکی هم وعد و وعید که میگفتن وعیدهای خداوند تخلف نمیشه، یعنی خداوند حتما مجرمین را به عقوبت میرسونه، شفاعت اینا در کار مثلا نیست. در اینا اظهار نظر و همچنین اظهار نظر در باره بعضی از اختلافات صحابه. پس از واصل ابن واصل نوبت به عمرو ابن عبید رسید که عمرو برادر زن واصل است، سهی عمر ابن عبید همون است که هشام ابن حکم باش مباحثه که گفت تو چشم داری یا نه، گوش داری یا نه، تا آخره پرسید ازش که قلب داری یا نه، که مغلوبش کرد هشام. اون موقع وقت دیگه امام لازم نیست، هشام مغلوبش کرد، همین عمر ابن عبید بود. عمر برادر زن واصل است و نظریات واصل را توسعه داده تکمیل کرد. پس از عمر که همین عمر ابن عبید، ابوالحزیل علاف و ابراهیم نظام ظهور کردند. ابوالحزیل و نظام هر دو از شخصیت های بارز معتزله به شمار می آیند. کلام وسیله این دو نفر رنگ فلسفی گرفت. ابوالحزیل کتب فلاسفه را مطالعه می کرد و بر آنها رد می نوشت. نظام نظریات خاصی در طبیعیات آورد. طبیعیات یعنی بحثایی که راجع به جسم و عالم طبیعت داشتن، و هم او بود که نظریه ذره‌ای بودن جسم را ابراز داشت. که یه شب گفتیم مثلا این جسم به نظر ما وصل به نظر میاد، اینا گفتن نه، در حقیقت وصل نیست و ذره ذره ریز پهلو هم و فاصله هاش و حس ما تشخیص نمیده و خیال میکنیم که این جسم مثلا متصله. فرض گیر که این تخت سیار ما به نظرمون متصل میاد، اینا میگن نه، ذرات ریز جزء لا یتجزا مثلا پهلو هم. مثل که یه جسمی رو فرض کنیم که به اندازه یه قالب صابون، ولی مثلا هم تو دونه های خشخاشو پهلو هم خوب چنده و اینا در حقیقت از هم جداست، ولی ما چون خوب پهلو هم چنده شده حسمون فاصله هاشو تشخیص نمیده، خیال میکنیم که به هم وصله. اینا یه جور میگفتن. گوید که و هم او بود، یعنی این ابوالحزیل بود که نظام او بود که نظریه ذره‌ای بودن جسم را ابراز داشت. ابوالحزیل و نظام هر دو در قرن سوم هجری در گذشتن. به احتمال قوی ابوالحزیل در سال 235 و نظام در سال 231 درگذشته است. جاهل ادیب و نویسنده معروف که صاحب کتاب البیان و تبیین که در قرن سوم هجری میزیسته است، اینم یکی دیگر از شخصیت های بارز معتزله است. ما شنیدیم که این جاهل خیلی زشت بوده، خیلی. وقت یه روز یه زنی میرسد بهش تو کوچه، میگه به زحمت بیا تا دری دکون رو بری. اینم میگه خیلی، میبرد در یه دکون نقاشی و یه زنه به نقاشه میگه مثل این امیره. این جاهز ما تونه که این مثلی ای، یعنی که از این نقاش و فتر قضیه تیزی بود، گفت که این زنه چند روز به من گفته عکسی جن برای من بکش. من گفتم من جن ندیدم. گفت میارم برات. و امروز خلاصه این که گفته مثل ای، خلاصه این اجالتا اینم شنیده در باره این جاهز. معتزله در دوره بنی امیه با دستگاه حکومت روابط خوبی نداشتند. در اوائل بنی العباس حالت بی‌طرفی به خود گرفتند. این شما روشن هستید که از زمان عثمان تقریبا بنی امیه اومدن رو کار. بنی امیه، چون عثمان از طایفه بنی امیه بود، اینا اومدن رو کار و تقریبا حدود 80 سال اینا حکومت داشتن. و اواخر بنی امیه کم کم بنی العباس داشتن میمدن رو کار و اینا منقرض شدن، بنی عباس اومدن رو کار که بنی عباس اینا نسلشون میرسید به عباس عموی پیغمبر، از یه حد به اینا میگن بنی العباس. خب حالا میگوید که ولی در اوائل بنی العباس حالت بیطرفی به خود گرفتن و در عصر مأمون که خود اهل فضل و علم و ادب و فلسفه بود مورد توجه واقع شدن. مأمون و پس از اون معتصم و پس از معتصم واثق که اینا همه از بنی عباس بودن، از معتزله سخت حمایت کردند و این سه خلیفه خود را معتزلی میخوندن که مأمون و معتصم و واثق. در همین زمان بود که بحث داغی بالا گرفت، یه بحث خیلی داغ اما در این حال بیفایده، که دامنش در تمام اقطار کشور عظیم آن روز اسلامی گسترش یا و آن این که آیا کلام خدا از صفات فعل است یا از صفات ذات. شما این نکته رو توجه کنید، در کتاب های مربوط به اصول دین میگن صفات خدا از یه نظر بر دو قسمت، یه قسمت صفات فعل است، یه قسمت صفات ذات. صفات فعل یعنی او صفاتی که تا کار خداوند را در نظر نگیریم نمیتونیم خدا را دارای این صفت بدانیم. مثلا شما میگوید خدا خالق، مینیم دید خالق یعنی خلق کننده. اگه خدا از عالم را خلق نیم کرد بازم میشد بگویم خدا خالقه؟ نه. فرضاً میگویم خدا رازقه، یعنی رزق خلایق رو میرسونه. اگر این کار نیم کرد میتونستیم بگویم خدا رازقه؟ نه. اینجور صفات را که تا کار خدا را در نظر نگیریم نمیتونیم خدا را متصف به این صفت بدانیم، اینا رو میگن صفات فعل. ولی یه صفاتی هست که نه، بدون در نظر گرفتن کار خدا بازم این صفات به، مثل خدا عالمه. خدا اگه ما را هم ایجاد نمی‌کرد بازم عالم بود یا نبود؟ یه عالم است دیگه. خدا حیست، خدا موجوده، خدا قدرت داره، اینا رو میگن صفات ذات. و چون در قرآن شریف در راجع به کلام خدا صحبت هست که خدا متکلم است، یا آیه میگه کلم الله موسی تکلیما، خدا با موسی صحبت کرد، این منشأ شده است که خب یکی از صفات خدا را متکلم بودن خدا بدونیم. ده منتاش آیا این متکلم بودن از صفات فعل خداونده یا از صفات ذات خداونده؟ این یکی از بحثا بوده. معتزله میگفتن کلام خدا هم ایجاد صوته، مثلا در درخت برای حضرت موسی ایجاد صوت کرد به گوش حضرت موسی میرسید، کلام خدا اینه. اگه ای باشه مثل ما رو خلق کرده صوت را هم صدا رو خلق کرده پس متکلمه یعنی ایجاد کننده کلام است. وقت میشد از هم کلامش میشد حادث، یعنی نبودست و بود شده، مثل ما نبودیم و بود شده، کلام خدا هم نبودست و بود شده. ولی اشاعره میگفتن که نه، کلام خدا قدیمه و صفات ذاتشه. منتش حالا اونا چه جور تصور میکردن حالا برای ما دونستنش لازم نیست. یه حرفی هست که خیلی مشکل و دقیق که حالا ما ازش صرف نظر میکنیم. وقت این بحث خیلی عروض میدونش باز بود، خیلی بحث درگیر بوده که آیا کلام الله حادثه یا قدیمه، یا به تعبیر دیگر آیا کلام خدا جزء صفات فعل خداست یا جزء صفات ذات خداست. حالا ببینید، یک که در همین زمان بود که بحث داغی بالا گرفت که دامنه اش در تمام اقطار کشور آن عظیم آن روز اسلامی گسترش یافت، و آن این که آیا کلام خدا از صفات فعل است یا از صفات ذات. این دو صفاتی که توجه کرد فرق چیه؟ و آیا کلام خدا حادث است و یا مانند علم خدا و قدرت و حیات او قدیم است؟ و در نتیجه آیا قرآن که کلام خدا مخلوق و حادث است یا قدیم و غیر مخلوق است؟ معتزله معتقد بودند که کلام خدا مخلوق است، پس قرآن مخلوق است و حادث است، و اعتقاد به قدیم بودن قرآن کفر است. مخالفین معتزله برعکس معتقد بودند که قرآن قدیم است و غیر مخلوق، مأمون به حمایت از معتزله بخشنامه ای صادر کرد که هر کس معتقد به قدم قرآن، به قدم نخونید و به قدم قرآن، هر کس عقیده داره که قرآن قدیمه است باشد تعذیب شود. افراد زیادی به زندان افتادند و شکنجه دیدند. معتصم و واثق نیز روش مأمون را دنبال کردند و از جمله کسانی که در این دوره به زندان افتاد احمد ابن حنبل معروف بود که یکی از فقهای، تا نوبت به متوکل رسید، متوکل بر ضد معتزله گرایش پیدا کرد و اکثریت مردم با معتزله مخالف بودند. معتزله و طرفدارانش منکوب بلکه قلع و غم شدند، ریشکن شدند. خونها در این فتنه ریخته شد و خانمانها به باد رفت. مسلمین این دوره را دوره مهنت نامیدند. معتزله پس از این جریان کمر راست نکردند، میدان برای همیشه به دست مخالفینشون که اهل سنت و اهل حدیث خوانده می شدند افتاد. اینو گوش، اهل سنت اینجا ما رسممونه به همه غیر شیعه میگون که روم سنی توجه کردی، ولی اونا تو خودشون معتزله را اشاعره میگفتن ما اهل حدیثیم و سنی ماییم. سنی یعنی کسی که سنت پیغمبر را عمل میکنه، و به معتزله و به ما شیعه میگن رافضی. رافضی رفض به معنای ترک کردنه. اینا گردن ما میذارن که ما سنت پیغمبر رو ما رها کرده، ما چدیم، مثلا ما منحرفیم، اینطور چیزا. قرار حالا به قولشون میگه میدان برای همیشه به دست مخالفینشون که اهل سنه و اهل الحدیث خونده می شدن افتاد. در این حال برخی شخصیت های بارز در دوره های ضعف اونها ظهور کردند، از قبیل ابوالقاسم بلخی معروف به کعبی، متوفا در 137، و ابو علی ابو علی جبائی متوفای 303، و ابوالقاسم جبائی پسر ابو علی جبائی، اینا جبائی زبانی غلطه، و قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 415، و ابوالحسن خیاط و صاحب ابن عباد و زمخشری متوفای 8. متوفا ظاهره مثل 83 غلط بشه، و ابو جعفر اسکافی به نظر میدی 830 باشد یا 803 باشد. این آخه خیلی بعد بودن، 83 که همه یه غلطه. خب عرض کنم که ما تا حالا از اول این کتاب تا حالا اولا علم کلام را اینجور فهمیدیم که علم کلام علمی درباره یه بخش از بخش‌های سگانه اسلام. اسلام دارای چند بخش است؟ ای گفتی سه بخش. یکی او مطالب که ما بهش باید معتقد باشیم، یکی اخلاقیات، یکی به اصطلاح دستورات عملی. وقت علمی که او بخش مطالبی را که ما باید بهش معتقد باشیم، علمی که برای اثبات و دلیل آوردن برای او بود، میگفتی میشد علم کلام. و مسائلی که یکی یکی مطرح شد، اول مسئله جبر و اختیار، بعد مسئله عدل، بعد مسئله حسن و قبح و مستقلات عقلیه و حکیم بودن خدا و نمیدونم اینطور چیزا، یک خورده خورده این بحثا درگیر شد و کم کم سه مسئله به تدریج پیدا شد. یکی مسئله معتزله، یکی مسئله اشاعره، یکی مسئله شیعه. معتزله که حالا تقریبا از فهرستی از مطالبشون تقریبا تمام شدیم، اینا اصول عمده مکتبشون اگفتی چند اصل بود؟ 5 تا. توحید، مقصود توحید صفاتی، یکی عدل، یکی وعد و وعید، یکی منزلت بین منزلتین، یکی هم مسئله امر معروف و نهی از منکر. اللهم صل علی الله و سلم. اللهم صل علی محمد.